بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اجازه بدید درس دیروز را من خلاصه کنم تا آقایون بیان درس امروز، اشکال این آقا هم مرتفع شود. درس دیروز این بود که استدلال میکردیم بر حجیت خبر واحد به علم اجمالی. علم اجمالی داریم که این روایاتی که در کتب اربعه هست یا در وسائل شیعه هست، علم اجمالی داریم اکثر اینها از ائمه اهل بیت صادر شده است. علم اجمالی، مقتضای علم اجمالی این است که ما به همه اخبار عمل کنیم، خواه مزنون الصدور باشد یا مشکوک الصدور و یا موهوم الصدور. اگر امکان دارد به همش عمل میکنیم، اما اگر موجب عسر حرج است می‌جاییم به آن مظنون الصدور عمل می‌کنیم. این حاصل استدلال بود. البته استدلال این طرف در واقع همه اخبار را گرفته، همه اخبار، خواه در وسائل باشد خواه در کتب اربعه باشد، همه اخبار، بخلاف تقریر دوم که امروز می‌خونیم، اون اخبار کتب اربعه. بنابراین مقتضای علم اجمالی عمل به همه اخبار. حالا که عمل به همه موجب عسر حرجه، عقل میگه بهترش را بگیر، اون اخباری که ظن به صدورش از ائمه اهل بیت داریم. این اصل استدلال. شیخ اعلی الله مقامه به این اشکار کرد، گفت دائره علم اجمالی، دائره علم اجمالی منحصر به اخبار نیست. همه اخبار یک طرف، در کنارش ما اجماع منقول داریم، در کنارش شهرات داریم. پس اگر بناس احتیاط کنیم، باید احتیاط در مجموع کنیم. مجموع کدوم؟ اخبار، شهرات، اجماع منقول. حالا که اینها را ضمیمه کردیم، علامه عراقی اشتباه شما اینجا بود، تا حال طرف چه میگفت؟ علم به صدور اخبار داریم. اگر تنها اخبار باشد بگو علم به صدور. اینها که ضمیمه کردیم دیگه علم به صدور اخبار نیست، علم به صدور احکام. علم داریم که احکامی از ائمه اهل بیت صادر شده. حالا که علم به احکامه، اگر بتونیم به همش عمل میکنیم، اگر نشد فقط عمل میکنیم به مظنون صدور حکم. اون میگفت مظنون صدور خبر، شیخ میگد باید بگید مظنون صدور الحکم، اونی که ظن به صدورش دارم. حالا میخواد خبر باشد، شهرت باشد، اجماع منقول. این هم اشکال شیخ. مرحوم محقق خراسانی این اشکال رد کرد، گفت دو نوع علم اجمالی داریم، علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر. علم اجمالی کبیر کدومه؟ اخبار، شهرات، اجماع منقول. این علم اجمالی کبیره. یه علم اجمالی صغیر داریم، تنها اخبار. ما اگر این اخبار را جدا کنیم، بعید نیست که بگیم نسبت در شهرات و در اجماع منقول دیگه علم به خبر نداریم، علم به صدور نداریم، بلکه شک در صدوریم. ستا را بیاریم، بله، اخبار، اجماع منقول شهرات در اینجاها علم اجمالی داریم به صدور احکام، اما اگر اخبار را از اینها جدا کنیم که در اخبارم علم اجمالی داریم، بعید نیست که این دوتا مشکوک بشود. علم اجمالی صغیر که همان اخباره سبب بشود، علم اجمالی کبیر هم منحل بشود. اخبار می شود علم اجمالی در اون قطعیه، اما در شهرات و اجماع منقول قطعی نیست، بلکه مشکوکه. دیروز مثال زدم من، گاهی علم اجمالی کبیر داریم، خدایا در این صد قنم که نصفش سفید است و نصفش سیاه 10 مغصوب داریم، این علم اجمالی کبیر. بعدن یه علم اجمالی صغیر پیدا میکنیم، یقین پیدا میکنیم که در این 50 سیاه در این 50 سیاه 10 قصبی هست، در این 50 سیاه 10 قصبی هست. یه موقع یقین داریم که این 10 غیر اون 10 است، البته علم اجمالی منحل نمیشه. یه موقع علمی داریم که این 10 همون 10 است، این که دیگه جای بحث نیست. یه موقع احتمال میدیم همین علم اجمالی صغیر ما که 10 در سیاه قصبیه همون 10 باشد که در علم اجمالی کبیر بوده. اگر این احتمال دادیم، اگر علم اجمالی صغیر را جدا کنیم، در باقی مونده دیگه ما علم نداریم، بلکه شک داریم. همین که احتمال انطباق میدهیم، احتمال انطباق میدهیم که علم اجمالی کبیر منطبق بشود بر علم اجمالی صغیر، همین احتمال کافی است که بگیم این طرف یقینیه، 50 یقینیه، اما در اون 50 دیگر چی آقا شکه. اینن در اینجا یک علم اجمالی کبیری داشتیم، کدوم بود؟ اخبار، شهرات، اجماع منقول، علم به صدور حکم، علم به صدور حکم خبر نگهاد، چون ستا را آوردیم، علم به صدور حکم در این ستا داشتیم. اخبار چون زیاده 50,000 خبر داریم، اگر این را جدا کنیم معلوم است که در این طرف ما علم اجمالی داشته باشیم، بلکه این طرف بشود مشکوک. علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر چی آقا؟ منحل می شود. بعد اشکال دوم شیخ را، آیا آخون متعرض نشد؟ ما هم متعرض نشدیم. اشکال سوم شیخ را، آیا آخون قبول کرده؟ اون کدومه؟ اونی که ما می خواهیم، این آشی که شما پختید به درد ما نمی خوره. ما دنبال اماره هستیم که خبر واحد باشد، اماره باشد، بتواند چه کند؟ به خدا نسبت بدهیم، بتواند اصول مثبتش حجت باشه، بتواند اصول لفظیه را بکوبه، بتواند اصول عملیه را بکوبد. ما دنبال چنین آشی هستیم که خیلی سنبهش پرزور. آشی که شما پختید شد من باب احتیاط، ما احتیاطاً باید به این اخبار عمل کنیم. حالا همه اش نشد، به بخشی عمل میکنیم که مزنون صدور. این میشود اصالت الاحتیاط، خواسته های ما را تأمین نمیکنه. این اصاله درس دیروز بود که تکرار کردیم که آقایان کم بیش بیان برای درس امروز. روشن شدید آقا جون؟ شبهتون رفت شد. بسیار الدرس اليوم، درس اليوم، الف لام قرد، درس اليوم، بحث امروز. بحث امروز تقریر دومه. تقریر اول دیروز خوندیم، تقریر دوم امروزه. یعنی در حقیقت میخواهیم دلیل عقل اقامه کنیم بر حجیت خبر واحد. معلوم است که دلیل عقل باید در اینجا علم اجمالی باشد، همینطوری که در اولی علم اجمالی بود، در دومی هم علم اجمالیه، اما با یک تفاوت. دلیل اول بگفت علم اجمالی داریم، اخبار از ائمه ما صادر شده، اینجور میگفت. علم اجمالی داریم، در این 50,000 حدیث بخش اعظم از ائمه ما صادر شده. حالا که نتونیم به همه عمل کنیم، به مظنون الصدور عمل کنیم. دومی چه میگه؟ دومی گد علم اجمالی داریم که خدا یه مش معاملات از ما خواسته و یه مش عبادات از ما خواسته، و این عبادات و معاملات اجزا و شرایط دارن. نماز اجزا داره، صوم اجزا داره، حج اجزا داره، معاملات مانند بیع و اجاره و نکاح اینا اجزا و شرایط دارن. اگر ما به این اخباری که در کتب اربعه هست عمل نکنیم، لازمش این است که اصلا نماز دیگه نماز نشود، چون اجزا را از طریق اخبار شناختیم، شرایط را از طریق اخبار، یعنی کتب اربعه. اگر ما به اخباری که در کتب اربعه هست عمل نکنیم، اون موقع باید نه روزه بگیریم، نه نماز بخوانیم، نه نکاح کنیم، نه حج برویم و نه چیز دیگر، در حالی که خدا اینها را از ما خواسته و اینها اجزاء شرایط دارند و اجزاء شرایط اینها در کتب اربعه هست. اگر ما به روایات کتب اربعه عمل نکنیم، خلاصه حاصلش یک نوع ترک نماز است و ترک صوم است و ترک نکاح است و ترک معاملات. البته یه مش از اینها اجزاش قطعیه، مثلا تکبیرت الاحرام قطعیه، اما خیلی از چیزهای نماز و روزه و همچنین نکاح و بیع یه وسیله اخبار است که در کتب اربعه هست. پس ما باید به اخبار کتب اربعه عمل کنیم. حالا اگر نتوانستیم عمل کنیم به همه، ناچاریم به مظنونش عمل کنیم. توجه فرمودیم. این استدلال مال صاحب وافیه هست. صاحب وافیه در سال 1070 فوت کرده، مکتبی دارد بین اصولی و اخباری، نه اصولی محضه و نه اخباری محض. ایشون میخواد با این بیان روایات کتب اربعه را معتبر کند، که روایات کتب اربعه را باید عمل کنیم. چرا؟ چون اگر عمل نکنیم، باید عبادات و معاملات خود را ترک کنیم. کلمه کتب اربعه در عبارت کفایه نیست، اما در عبارت شیخ انصاری هست. پس در حقیقت این آدم میخواد دلیل عقلی اقامه کند بر حجیت اخباری که در کتب اربعه هست. چرا؟ چون ما مکلف به عبادات و معاملاتیم و اینها اجزا دارن، شرایط دارن. اگر کتب اربعه را رها کنیم، باید نماز نخوانیم، روزه نگیریم. و این میگد یه مسئله است که همه اینه قبول دارن، و اگر کسی در زبان بگد نه، دروغ گفته است در زبان میگه نه، اما قلبن میدوند که من راست میگم. این تقریر مرحوم جناب صاحب الوافیه است. فرقش با تقریر اول چه شد؟ او تکالیف میگفت، این گفت چی آقا؟ اجزا و شرایط. او دائره را مطلق اخبار می گرفت، چه اخبار کتب اربعه چه 70 کتابی که در وسائل هست. این نخی آمده دائره را کتب اربعه گرفته. بنابراین تقریر اول با تقریر دوم مشترکاتی دارن، اون که هر دو از طریق علم اجمالی وارد شدن و مقتضای علم اجمالی امتثال قطعیه. دو تا فرق دارن. او در احکام میگو، این در اجزا و شرائط. او در مطلق اخبار میگفت، این در کتب اربعه. شیخ اعلی الله مقامه همون اشکال اول و سوم را بر این دارند. اشکال اولش بر تقریر دیروز چه بود؟ میگفت دایره علم اجمالی تنها اخبار نیست. دیروز میگفت دایره علم اجمالی احکامه، اون دائره اش وسیع از اخبار، شهرات و اجماع منقول. اینجا هم نظیر اون اشکال دارد. اگر گفتی نظیرش اینجا هم نظیر اون دارد، ولی نه آن، نظیر آن. احسن، این سعید العلماء گفت، توجه کردی؟ گاهی کز میکند گوشه میشینه، گاهی نخی میدون میاد. خب انشاءالله آقای شیخ میگه همینطوری که اشکال به بیان دیروز داشتن. بیان دیروز چه بود؟ اون میگفت اخبار، ما گفتیم نه، اخبار، شهرات، اجماع منقول. اینجا هم همانه، ولی عبارت رو دوست کرد. علم اجمالی به صدور اخباری که متضمن اجزا و شرایط تنها در کتب اربعه نیست، بلکه 70 کتاب دیگر هم ضمیمه میشه. در اولی گفتیم شهرات و اجماع منقول ضمیمه میشه، اینجا چه میگیم؟ اینجا میگیم 70 کتاب ضمیمه میشود. باید بگید علم اجمالی داریم که خدا اجزا و شرایط معاملات و عبادات را در علم اجمالی کبیر گفته است. علم اجمالی کبیر کدوم؟ کتب اربعه و 70 کتاب. همون اشکاله ولی فرق داره. اونجا میگفتیم اخبار به زمینه اجماع و شهرات، اینجا میگیم کتب اربعه به زمینه 70 کتابی که در وسائل هست. بلکه بالاتر، کتاب هایی که در مستدرک مرحوم حسین نوری هست، حاجی نوری. دایره علم اجمالی کبیر است. اجزا و شرایط هم در کتب اربعه، هم در 70 کتاب وسائل و هم مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری. حالا که دایره علم اجمالی شد، اگر توانستیم به همه عمل میکنیم، اگر ما نتوانستیم چه میکنیم؟ به قدر متیقن مزنون و صدور سواءً اکان فی الکتب الاربعه او فی الوسائل او فی مستدرک الوسائل. همون اشکال دیروز شیخ امروز آمد. باز آقایون عنایت کنید، دیروز دایره علم اجمالی یه لنگش اخبار بود، همه لنگه دیگرش شهرات اجماع بود. اینجا نخیل دائره علم اجمالی کتب اربعه به زمینه اونی که در وسائل، اونی که در مستدرکه، همه اینها طرف علم اجمالی است. اگر توانستیم به همه عمل میکنیم، اگر نشد میریم سراغ مزدون و صدور. سواء اکان فی الکتب الاربعه او فی المسائل او فی المستدرک. ثم دیروز مرحوم محقق خراسانی از این اشکال جواب داد، امروز هم میخواد جواب بده. دیروز چه رقم جواب داد؟ گفت علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر منحل میشه. کبیر کدوم بود؟ الاخبار الشهرا الاجواء المنقول. صغیر کدومه؟ تنها اخباری که 50,000 خبر همه. گفت اگر ما به این مراجعه کنیم، در بقیه علم به صدور حکم نداریم، بلکه شک در صدور حکم داریم. بقیه کدوم؟ شهرات و اجماع منقول. گفت علم اجمالی منحل می شود به وسیله اخذ به علم اجمالی صغیر، در آن طرف دیگر علم به صدور حکم نداریم، شک. اینجا هم بگد جناب شیخ، ممکنه صاحب وافیه بگد یک علم اجمالی کبیر داریم. کبیر کدومه؟ تون کتب اربعه وسائل که 70 کتاب اضافی داره، یکی هم مستدرک. این علم اجمالی کبیر. یه علم اجمالی صغیر داریم، اون کدومه؟ تنها کتب اربعه. اگر کتب اربعه را کنار بگذاریم، در بقیه ما علم به حکم صدور خبری که متضمن اجزا و شرایط باشد نداریم، بلکه شک داریم. همان اشکار اینجا تکرار میکنه، ولی در آخر میگد فتأمل. این فتأمل یعنی چه؟ میخواد بگه بله، میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. این هلال در آنجا در درس دیروز صحیحه، این هلال در اینجا مشکله. چرا در آنجا صحیحه؟ چون در آنجا این علم اجمالی صغیر گردن کرفته. کدوم بود؟ اخبار. چقدر؟ 50,000. این طرف خیلی کمه. این طرف کدوم؟ شهرات اجماع منقول. خیلی کم، واقعا خیلی کم، 1,000. بعید نیست که با مراجعه به علم اجمالی صغیر دیگه در بقیه علم پیدا نکنیم. به خلاف مقام، در اینجا علم اجمالی اول شما کدومه؟ کتب اربعه. بعدن کدوم؟ وسائل. بعدن کدوم؟ مستدرک. معلوم نیست که اگر کتب اربعه را بذاریم کنار، بقیه چه بشه؟ مشکوک. اینها هم خیلی هم 70 کتاب در وسائل اضافه داره. جناب نوری 15,000 روایت داره. معلوم نیست که اگر اخذ به کتب اربعه کنیم که علم اجمالی صغیره، علم اجمالی کبیر منحل بشود. فرق است بین اینجا و اونجا. در اونجا یک طرف گردن کلفت اخبار، کتب اربعه، وسائل، مستدرک. اون طرف علقه و مزقه است. اون طرف کدومه؟ شهرات و اجماع منقول. گنجشکه، چیزی نیست. اما در اینجا چنین نیست. در اینجا دو تا گردن کلفته، یکی کتب اربعه هست، این طرف هم گردن کلفته. کدومه؟ 70 کتاب وسائل داریم. مستدرک حدود 16,000 روایت داره. معلوم نیست که اگر اخذ به کتب اربعه کنیم علم اجمالی کبیر منحل بشود. ولذا فتأمل میخواد بگه اینجا اشکال شیخ وارده. دیروز وارد نبود اما امروز وارد. بعد اشکال دیگر میکند. آیا آخون اون کدومه؟ میگد اشکال سوم شیخ دیروز امروزم وارده. اشکال چه بود آقای کرمانشاهی؟ گفت آشی که شما پختید غیر اون آشی که ما میخواهیم. ما چه میخواهیم؟ ما اماره میخواهیم. خبر میخوان که اماره باشه، شمشیر باشد، هم مثبتاتش حجت، هم بتونیم به خدا نسبت بدهیم، هم بتونیم اصول لفظیه را بکوبیم، هم اصول عملیه را. این آشیست که ما میخواهیم. اما آشی که شما پختی حجیت الخبر من باب الاحتیاط، این به درد این مسائل نمیخوره. عین این اشکالم اینجا هست. میگه جناب وافیه، ما دنبال خبری هستیم که حجت باشد، شمشیر باشد در تمام این موارد. تا آمدید کتب اربعه را حجت کردی من باب احتیاط. یه خبری که در کتب اربعه از باب احتیاط حجت شد، نه مثبتاتش حجته، نه در اصول لفظیه میتوند عام را تخصیص بزند، مطلق را مقید کند، و نمیتوند حریف اصول عملیه بشه. کم بر کلامو، هم در تقریر اول و هم تقریر ثانی. بقیه هنا تقریر ثالث. گفتیم این دلیل عقلی را سه نحو بیان کردن. بیان اول و بیان دوم را گفتیم. بیان سوم مال علامه محقق شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین، معالم را شرح کرده، در آنجا دلیل سوم اقامه کرده. ولی دلیل سوم چون مبتنی بر دلیل انسداده و ما هنوز دلیل انسداد را نخوندیم، گفتنش در اینجا چندان فایده ندارد. ولو شیخ اینجا آورده، آیا آخوندم اینجا آورده، همه دوره ها هم ما اینجا گفتیم، ولی تا دلیل انسداد را کسی نخواند از این دلیل بهره نمیگیرد. باشد، خودتان مطالعه کنید. ارشاد مفصلا نوشته، مبسوط هم بد نیست، محصور هم بد نیست. ببینید انشاءالله اگر دلیل انسداد را اجمالا خواندیم این را هم متذکر می شویم. تمر کلاما فی الحجج الخمسه. حجج خمسه کدوم شد؟ تمر کلاما فی الحجج الخمسه یا حق. قول اللغوی یک، زواهل کتاب دو، اجماع منقول سه، شهرت چهار، خبر الواحد پنج. تمر کلاما فی الحجج الخمسه، قول اللغوی یک، زواهل الکتاب دو، اجماع منقول سه، شهرت چهار، خبر واحد پنج. آیا آخوند و شیخ از کنم چمدان دیگه بستن؟ ما میگیم نه، هنو چمدان ما بازه. الحجت السادسه العرف، الحجت السادسه العرف. البته آقایان عرف را بحث نکردن، ما بحث میکنیم انشاءالله. پنج تا کلمه داریم، یه معنی بیشتر نداره. گاهی میگن عرف، گاهی میگن عادت، گاهی میگن سیره عقلا، گاهی میگن بنای عقلا، یه کلمه دیگری هم شاید باشد. 5 تا کلمه است، یه معنی بیشتر نداره. آیا عرف از منابع استنباط هست یا نیست؟ این 5 تا از منابع استدلال شد. این 5 تا کدوم؟ همینه که شمردیم: قول لغوی، ظواهر الکتاب، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد. اینها از منابع استنباطه. آیا بنای عقلا، سیره عقلا، عرف، عادت، این هم از منابع استنباط هست یا نیست؟ اهل سنت میگن بله، اونها جزء منابع استنباط میشمارن. ما باید بخوانیم ببینیم از روایات ما درباره عرف عادت چه استفاده می شود. اولا عرف را تعریف کنیم. امروز شما هر کجا برید میگن اول تعریف کن. این سیره دانشگاه یا خوبه، میگن اول تعریف کن. تعریف عرف اینه: العرف عبارتون ان کل ما اعتاده الناس. العرف عبارت ان کل ما اعتاده الناس و صاروا علیه من فعل او قول. این تعریف عرفه. البته فورا شهریه ما را قطع نکنید که امروز مثلا در اروپا عرض کردم عرف کشف حجابه، اینها را فعلا قطع نکنید، نرا ما یک یک میرسیم. العرف عبارت عن کل ما اعتاده الناس و صاروا علیه من فعل او قول. سؤال: ما الفرق بین الاجماع و العرف؟ اجماع در مسائل دینی فقط میگن، یا عقاید یا احکام. در مسائل دینی اجماع را به کار میبرن، عرف اعمه، هم عقاید را میگیرد، هم احکام را میگیرد، هم مراسم را میگیرد، مرسوم هایی که در میان مردم مرسومه. فرض کنید یک جا هست که مهریه را قبلا میگیرن، یک جا هست که مهریه نصفش قبل میگیرن نصفش بعد. این جزء مراسم و بنای عقلا است. بنابراین فرقش این است که اجماع جنبه های دینی را میگیرد، اما عرف اعم از جنبه دینی و غیر دینی. الهنا این مسئله را مطرح کردیم که آیا عرف، گاهی میگن عرف، گاهی میگن سیره، گاهی میگن عادت، گاهی میگن بنای عقلا، آیا این از منابع استنباط هست یا نیست؟ اسلام، میتونیم حکم اسلام را از بنای عقلا بفهمیم یا نه؟ اهل سنت که در اینجا قوقا میکنن، ما قائل به تفصیلیم کما اینکه میگاد: اذا علمت تعریف العرف فاعلم. العرف على قسمین، عرف بر دو قسمه. گاهی عرفی داریم عرف عام، گاهی داریم عرف خاص. عرف عام را مثال بزنید، عرف عام باشد، همه جایی باشه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در همه دنیا سیره عقلا بر این است که جاهل به عالم مراجعه میکنه، ولذا ما در کتاب تقلید از این عرف استفاده خواهیم کرد. گاهی عرف عامه و گاهی نخی عرف خاصه. مورد جمعیتی ایرانی ها یه رسمی دارن، افاقده یه رسم دیگر دارن، هر کشوری برای خود یک مراسم خاصی دارد. این یکی. ثم توجه بفرمایید، عرض کردم خدمتتون که در عرف گاهی جنبه فعلی دارد و گاهی جنبه قولی دارد. گاهی الفاظش در میان مردم، عرف مردمه، مثل ولد. ولد در قرآن به معنی مطلق فرزنده. ولی عراق بروی بگید ولد یعنی پسر، اینجا عرفیه. اگر یک نفر عراقی باشد وصیت کند که برای ولد من این مبلغ بدهید، دختر را نمیگیرد، فقط پسر. گاهی عرف لغویه، لغت لحظه، و گاهی نخی عمل است. در عراق همه مهریه را جلوتر میگیرن، همه را. بعدن عرض کردم خدمتون که مسئله ازدواج پیش میاد. پس العرف علا قسمین، عرف عام و عرف خاص. دو، العرف اما عرف قولی، مثال مثل ولد، و اما عرف عملی، عملیه مثل که عرض کردم که مهریه را قبلا میگیرن. یا مثلا زن هنگامی که جهیزه میارد، جهیزه را مالک میشود، میارد. همه اینها را انشاءالله فردا و پس فردا بحث میکنیم. از این که امروز درس ما، جمعیت ما کم بود، من از طرف قائمین عذرخواهی میکنم.